بسم الله الرحمن الرحیم.
من بخشی از این بحث ها رو شما در بوتیره مطرح کردید که اینطور مناسبت داشت با هم کسکوت سفر نوافل و زهن، یعنی این بحث ها شما فرمودین عمومات، یعنی چه مناسبتی با بوتیره داشت؟ یعنی توی این بحث ها اصلا بوتیره نبید دیروزی احتمال دادیم که مثلا شما خواستید عمومات و عباحت چی بشکنی که بعدا تو بوتیره خیلی
بله. اصلا اونی که در ذهن من است برای بوتیره به این عرضایی که گفتیم که حالا خیلی دخالت داره، یعنی نوافل نهاری برای مسافر یا حرام است یا مکروه، به معنا مکروه، نه به معنای معروفش که کراهت در عبادت دو معنا عقلیت ثواب. ما میخوام بحث رو اونجا برسونیم، یعنی واقعا اگر با ارتکاز اولا مخالفت نشه، چون همیشه بحث ها باید آخر کارم که سر رسیدیم سر از کتاب که بلند شد ببینیم از اون ارتکازات از واضحات متدین فاصله گرفتیم یا نه. گاهی این خب بحث میکنیم ببینیم او خیلی رفتیم چیزهایی که خب حالا بعد از مقایسه ببینیم الان که میگیم مسافر نافله این حال میخواد بخونه چیه نه حاصل بحث ما؟ حاصل بحث ما اینه که شارع میگه خیلی خوبه، مستحبه، بخون، فقط ثوابت کمتر میده. این اگر شد من خیالم میرسه فاصله گرفتیم از ارتکاز، از تسخط، از اینکه معصومین نمیخوندن، درست؟ اما اگر آخر کار مباحثه ما این باشه که شارع به مسافر میگه آی مسافر در نهار نوافل نهار رو نخون، نخون، ملاحظه میکنید؟ خب حالا نخونم یعنی اگر خوندم کار حرام کردم؟ محتمل، یعنی نه کاری کردم که مورد پسند مولا نیست. و چه بسا که حالا این چه بساش من رو دو موارد در مانم تو که میتونم بید ثوابم بد نمیدم، خوندی ذکر الله بوده ثواب بد نمیدم، یعنی چه ثوابی؟ باید بحث کنم. تو اون یه بحث های خاص خودش دارن واردش نشدیم، درست؟ حاصل شدش اینه که مانعی نداره، میگیم ثوابم به شما نمیدم. اگه اینجوری شد خب حالا میام سر بوتیره که میگه برای چی؟ حالا پس نوافل نهار اینجور شد که مولا میگه نخون حرامه یا مکروه، به من که من خوشم نمیاد بخونی. خب اگر اینطوری شد، یا الله، اگر اینطوری شد میایم سر بوتیره، بوتیره مولا چی میفرماد؟ بوتیره رو مولا میفرماد که نخون، نخون، من خوشم نمیاد، یا نه وقتی ادله خاصه را که در فرمایش ایشون میخوان مخصص قرار بدن، به جای اینکه بگیم مخصص عام است میگیم چی؟
مفسر.
میگیم مفسر است به معنای اقلیت اون کراهت اگر بود ساکم الله. یعنی چی؟ یعنی نافله نهار خوشم نمیاد، اما نافله عشا دو احتمالی که مطرح میکنه، یا میفرماد میخوای بخون میخوای نخون، به عهده خودت. من نمیگم من مولا خوشم نمیاد، چرا؟ چون ادله مقابل سن فرق میکنه با نافله نهار. مولا میگه مرخصی میخواد بخونی، نمیگم من خوشم نمیاد. و احتمال دیگه اینه که میگم نه بخون خوشم هم میاد، اما نه به اون اندازه در حضر، یعنی یک درجه از استحباب ثابته، ترخیص به معنای خاص نیست، درجه از استحباب ثابته، اما اقل از اون درجه استحباب در حضر. این میخوام آخر که من اینجوری عرض کنم که بنابراین جمع بین ادله چی میشه؟ به این میشه که اقلیت ثواب در بوتیره محتمله با ادله شما.
اگر چون که طبق نظر بعضی که حالا چقدر هم اینو طرفدار داشته باشه خبر ندارم که اصلا بوتیره را نافله ایشان ندونن تخصیصا خارج است دیگه، اسمش سقه احتمال، احتمال سوم ثوابش به جای خودش باقی
بله. یعنی اگر بگیم که اصلا اونا ربطی به بوتیره اصلا نداره، کما این که هست حاجی آن الان میفرمان، اون که درسته، یعنی اصلا اونا متوجه نیست تا بگیم ثوابی از بوتیره را میکاهد، ولی فعلا بر مبنای اینه که آخه مشهور اصلا گفتن، همون که میبینه من عبارت ریاضم بیارم، مشهور تا جایی رسیده که صاحب ریاض هم نه خود بوتیره را احتیاج اینه که نخونید، یعنی احتمال حرمت دادن تو بوتیره این بحث اومده بود، ولی زمان من رفتم این همه اینا رو تفصیل دادم برای اینکه اینا مطرح شده اینجور بزرگ. ولی زا حتی بطیره با این خصوصیاتش گفتن این چه احتیاطیه، چه رجاییه، چه این است که شما نه احتیاط این است که نخونیم. و پشوانه خیلی مهم میشم که این پشوانه کم نیست. الان این حاجی آقا هم وارد میشن، پشوانه شهرتیه که صاحب جواهر میگن و عینیه شهره. یعنی اینجور شهرت تا تو فقه کم پیدا میشه که نقلن و تحصیلن شهرت محقق باشه. بر چی؟ بر این که شما با تیره تسخد. این با این پشوانه لذا اونایی که تجویز کردن بابا یکی شیخ اونم در نهایه فتوا دادن اونم خودشون برگشتن. ببینید این شهرت تا اینجا که چه بسای دای اجماع هم این با این پشوانه هاست که مطلب مهم شده. منم لذا با این عرض کردم یه مقدمه وارد بشیم. من دیدم بهترین جا این است که بریم آخر که از آخر بیم. اول آخر کار کجا بود؟ بحث قضا. یعنی واقعا همونی که من عبارت مجموعه فادم ندیده بودم ها. اگر من فقط جواهر را نگاه کردم به ذهن خودم اومد که اول بریم از آخر شروع کنیم. بعد دیدیم که مجموع فایدم آقا نقفر بودن که مقدس ارده بیلی فهمن فیمکن. یعنی از همین ادله قضایشون کاملا رفتن سر این که سقوط نوافل نهاری هم رخصت باشه به این معنا. ولو عرض کنم دارن نمیشه اصلا رخصت تو ذهن من که سر نمیرسه که بگیم داله بر رخصته.
یه تقریبی از فرموش اصلاحی در باب معنای کراهت نه بر مرام مشکوک که اقل و ثوابن میشه کردن نمیدونم همون بگم درست
بفرم من
بگم نه باون این که در جایی که امر استحبابی به یک عبادتی میشه و نهی میان در واقع حرف مشهور نیست که نه نه فقط حاکی از اینه که ثواب کم شده به خاطر ظروف و شرایطی، بلکه واقعا یک مفسدتی قلین شده یا یک صفتی که این صفت مفسدت آفرینه قلین شده به خاطر اون مفسده نه شده و واقعا عبادت مکروه شده. الا اینکه اگر اون نه امتثال نشود و مخالفت باهاش شد به نحو ترتب اون امر استحبابی دوباره زنده میشه به خاطر اینکه این طبیعت طبیعت مستحبه است، طبیعت عبادی است. و
راجع به زنده شدن طبیعت هنوز ما بحث نکردیم.
زنده شدن حالا شاید تعبیر بسا نباشه، همچین فضایی که تو همین فضا از غذای دوستان رسائل وحید بهبهانی یک رساله در مورد همین کراهت در عبادات یک در واقع توضیحی و تبیینی تو فضای همین تقریری که عرض کردم محمود وحید دارن.
وحید خیلی عجیب بودن تو علمیت ها. آجی آقا وقتی میخواستن وحید را علمیتشون رو توضیح بدن مکررم میگفتن علمیت وحید را اینجور میگفتن، میگفتن وحید اونقدر در علمیت قویه که بحثا میبره جلو مرحله به مرحله تا جایی میرسونه که میگه و مهازا مما یحکم و به نصاب است بیان. حالا زیاد ها جا ها میگفتن، یعنی خودش میبره جلو بعد دیگه ببینید بحث را اینجا حال دیگه زن و بچه هم اینا قبول. یعنی کلمات وحید قابل تأمله. این تبیدم که حاجه ها داشتن خیلی من خیلی کتاب هاشون دست من نبوده معنوس نیستم به کلمات شریفشون. تو نرم افزار ها هست دیگه سن مای خورده رد شده برای شما مقتنم. خب که چی؟
بله. اسمشان خط کلیدی دارن بله. که همچین
ولی حالا قبل از اینکهشون پیدا کنن ببینید اون قسمت اول فرمایش شما عرض من نیست ها. اون یه بخش کاره. من عرضم اینه وقتی یک مستحب نهی بهش میخوره صور متعدد داره، یکیش اونیه که شما گفتی، یعنی میتونه اقلیت ثواب باشه، موارد روشن داره که اصلا نهیه اینجا اینی نه باز برو دنبالش برو ثواب کم تره میتونه باشه، نمیگم اون نیست. اما من اطلاق او را من عرضم اینه درست می که بگیم هر کجا یک کراعتی مکروه شد یعنی اقلیت ثواب، نه. این درگیری من با اون اگر هست درگیری ذهنی من با اطلاق اون حرفه، نه با این که مطلقا خلاف اون باشه. لذا سه تا الان من در شما میگفتی سه صورت در ذهن منه چه بسا بعدن هم مورد رو نگاه میکنم بیشتر میشه. یک کراهت در عبادت نهیش یعنی همین اقلیت ثواب که گیر نداره. دو کراهت در عبادت یعنی وجود یک مفسده که شما اشاره کردید تو فرمایشتون اینم هست میشه. مفسده چه جوری؟ مفسده خارج از ذات عبادت اما مزاحمه. شرایط بیرونی تحمیل میکنه، مفسده مزاحمه.
عبادت بر عبادیت خودش باقیه.
بله، که ایشون گفتن ذاتش زنده میشه، حالا اون باید بحثش کنه. پس مفسده مزاحمه. درست شد؟
درست میکنه.
بله.
این مفسده کراهت درست میکنه یا در کسب و انکسار مثلا مغلوب میشه؟
بله، حالا ما
میتونه هر
بله شما ببین الان ذهن شریفون ببینید با چی بگیم. من میگم موضوع رو که مطرح شد قبل از اینکه ببینید دیگری چی گفته، خودتون ببینید اقتضای طبیعت ذهن خود شما چی میگه، فوری انتخاب نظر کنید، محکمش کنید. اگه دیگری هم حرفی داره باش بحث کنید. تو این محکم کردن نظر بعد مباحثه بعدی قوی میشید در علمیت. یعنی هم خودتون همیشه من به آن از اول یه انتخاب نظر بکنید، انتخاب کنید، قوی کنید، بعدم عاشق حرفتون نباشید. یعنی وقتی انتخاب نظر کردید منصف باشید بین خود و خدا. منصف بعد چی شد؟ اول ما ولی بعد با دیگران تبادل فکر کنید، در تبادل فکر قوی میشید. چه بسا میبینید حرف شما را جا انداختید، دیگران هم پذیرفتن، محکمتر شد. چه بسا نه تعدیلش کردید، چه بسا کلا ازش دست برداشتید. ما نمی‌ندیم. حالا الان این من موضوع رو مطرح کردم که گاهی نهی به خاطر مفسده مزاحم است. چی باید بگیم؟ روش فکر میکنیم. یعنی باید بگیم حالا کراهت یعنی چی؟ حاصل شده چی بگیم خلاصه؟ این روش فکر میکنیم. یکی، حالا فعلا مطرح بکن. سوم اینه که در کلام آقا نبود و در اون کلام مشهورم نیست، ولی دیروز عرض کردم، اینه که گاهی نهی از عبادت نه به خاطر اینکه مفسده تو کار اومده، یه مصلحت اهم می آمد. و اینم باز خیلی فرق میکنه. مفسده که تو کار میاد، مولا از اون کار عبادی الان خوشش نمیاد، اما وقتی مصلحت اهم میاد، مولا نه اینکه از اون کار خوشش نیاد، میگه حالا فعلا این اهم است. در نتیجه گیری فرق میکنه دا. چرا؟ چون وقتی میخوایم حکم را مترتب کنیم میگه مولا از این کار خوشش نمیاد، مولا نداریم دروغ نسبت بدیم به مولا. مولا که نگاه من از این کار خوشم نمیاد، فرمود فعلا یه کار اهمیه. اگر بگیم داریم از اون دقت مباحث علمی فاصله میگیریم، یه چیزی را تو کلاس یه قانون میگن مستر الکتاب، یه مستر الکتاب داریم فشار میده رو کاغذ، میدونیم مستر الکتاب چیه؟ اون قدیم در یونان که گفتم قانون در یونان این بوده، یه چوبی را برمی داشتن چار بوش، میخایی را میکوبیدن روش، از این میخ به اون میخ یه نخ میکشیدن، نخهایی مستقیم، این میشده قانون. بعد برای اینکه خطشون کج نره میخواستن خط میذاشتن روی کاغذ، یه کمی فشار میدادن، این نخ هافو رو میرفته تو اون کاغذ، یه مثل کاغذ های امروزی ما که خط را کارخونه میگذاره، اون نبوده کارخونه هایی که بتونن چیکار کنن خط بگذاره، این مستر الکتابه، یعنی اون چیزی که به وسیله او سطح بندی میکردن. در حاشیه ملا عبدالله من یادم اومد، نگاه کنید، قانون تعصم و مراعات و ذهنه ان الخطأ فی الفکر، اونجا که فرمود قانون، ملا عبدالله فرمودن که قانون مستر الکتابه، همینه، این چیزی که فشار میدن. خب چی میخواستم؟ ها، شما وقتی که میگین که وقتی که مصلحتم بود خلاصه مولا خوشش نمیاد، یه مستر الکتاب گذاشتیم که مولا خوشش نمیاد، بعدم میبینیم تو ضوابط کلاس گیر میفتیم. از اول چرا ما این کارا بکنیم؟ یعنی یه ضوابطه کلاسی بگذاریم که بعدم میبینیم هی باید دستکاری بکنیم منابع فقهی را. ما از اول چیزی نمیذاریم، با همون فطرت خود بحث میریم پیش، چیزی روش نمیذاریم تا آخر کار ببینیم با چی کار کنیم.
در هر ستا اینا اقتضا میره، اقتضای این عمل مستحبی از این رفت، یعنی فرض بیفرمایید نافله در سفر اقتضا نداره. حالا این میسازد با این که ما بگیم اقل و ثوابم باشه یا نه به معنی حقیقی کراهت باشه، یا یه مثالی بیاریم و اون فرمایشی سوم باشه. شما فرمایید میشه هم چیزی گفت، یعنی به خاطر وجود مانع نگیم که این کراهت باشه، بلکه اون اقتضا دیگه الان نیست.
یعنی میفرمایید که یه چیزیست که اومده اون اصل اقتضاء صلاح و خیر رو در اون سوزونده.
حالا من صلاح و خیر نمیگم، این هر امری که از ناحیه ربوبی صادر میشه یه محل و یه اقتضایی داره، واجبن یا مستحب باشه یا واجب باشه. در امر مستحبی که خداوند عالم فرماد که این انجام ندید، حالا به هر طریقی که بعد بریم به اینکه که راحت چیز دارید حقیقی دارد یا حرمت دارد، یا
مثلا اگر در وجوب بود چجوری تفریر میکنی؟ الان شیخ در استفسار فرمودن که اتیان فریضه در جوف کعبه مکروهه، درست؟ اول گفتن ضرورت، حمله دومش حمله بر کراهت کردن. تصور حرف شیخ رو مبنای حرف همشه چطور میشه؟ ایشون میگن نماز واجب را مکروه هست که توی چرا؟ چون امام فرمودن لا تسلل المکتوبته. خب حالا بیان بکنی الان این حرف شما چجور میشه؟ در این
اقتضا محل محبت یعنی امر پروردگار است. وقتی اقتضا نباشه دیگه امری نیست، امر شده است، امر مستحبی که ارشاد خدمت شما نمازا توی مسجد الحرام بکنید چقدر ثواب دارید. حالا نماز واجب را ما میریم روی اشرف مشون داخل کعبه یا نه پشت بام کعبه میخواییم بکنیم، این اقتضا از بین رفت. یعنی خداوندی که این امر را امر پروش محمود بود است که ثواب دارد این نماز خوندن نماز مستحبی، همون خدا این اقتضا را برداشته از نمازی که در جوف کعبه با خود خونده بشه.
اقتضا برداشته این الان دیگه
اقتضای استحباب رو برداشتیم، یعنی مستحب میگه جعلی نیست.
ها منظور دون از اقتضای استحباب؟
بله دیگه اقتضای استحباب برداشتیم.
بله اون خوب است، یعنی الان دیگه بالفعل محکوم به حکم استحباب بالفعل برای بنده نیست. بله بله این که خوبه، اینم الان من میخوام بعدنم با معارضی که دارم منم جزین قاسر منم همینجوره میاد که تایید همین فرما شماست. من اول خیال کردم که میخواد اقتضاء نفس طبیعی فعلم را بگیرید از اون. بله اون که بله زام من الان گفت
یعنی دنبال مانه نباید بگردیم که حتما بگیم یه مفسده ای در کار بودست تا این
بله
همشونه.
بله
اقتضاء دیگه نیست.
بله اقتضاء استحباب بالفعل. بله بله زام من عرض میکنم که معروف شده میگن کراهت در عبادت یعنی استحباب بالفعل محفوظه، فقط این مستحب اقلیت ثواب این جور در نمیاد با سوالاتی که مدت هم بوده تو ذهن من مطرح بوده. همین فرمای شما. بله بفرمایید. مثلا
ایمانت
مرموم
در کفایه رو دیروز نبودم نه تو بحث اونجایی که نهی میشه از عبادت تو بحث اجتماع اواخر ایمانت بعد که تقسیم میکنم این عبادات رو که میگم بعضی هاش نهی متعلق به ذات شده و بدن داره، بعضی ها متعلق به ذات شده بدن نداره، بعضی ها اصلا متعلق ذات میشه یه عنوان وجودی دیگه ای در کنار میشه. اولا یعنی اون جایی که به معنی عقل و ثوابانه اون جایی که بدن داره، الان اونی که عقل و ثوابانه تو ذهن ما مثلا میگن آقا زن حائل مثلا میخواد قرآن بخونه میگیم نخونه مثلا بخونه، حالا عقل و ثوابانه، در حالی که ایشون میگن اصلا عقل و ثوابانه فقط بردن تو اون جایی که بدل داره، یعنی بگیم عقل سما به این معنی که اینو انجام نده، برو اون بدل رو انجام بده
که ثواب بیشتری ببری
نسبت به او. یه نکته رو
خب اگر بدل نداره چی میگن؟ میگن اصلا مستحب نی؟
نه همین
بله بفرمایید. بله
بفرمایید. اما قسم اول اونجایی که نه به ذات تعلق گرفته و بدل هم نداره
سومی
و معاشرا. مثال دومش اتفاقا نوافل مبتدا نوافل نهاری نیست، ولی نوافل مبتدا هم نهی داره دیگه تو روایتی که من دیدم نهی شده، حالا تعلیل هم شده که
نه این در طلوع شمس نه مطلقا نوافل مبتدا این در طلوع شمس بله
بی بعض الوقت
بله.
خب اونجا خب مثلا ارز کنم که بله. نهی داره چیز شبیه بحث ما میشه وقتی ایشون اونجا داره که اول میفرماد که بعد از اجماع الان نو یقه و صحیح
خب
بعد از این که صحیح واقعی میشه شرکی درش
خب.
و مع ذالکه یکون ترکه و ارجح کما یظهر من مداومت الائمه علیهم السلام.
خب خیلی خوبه.
علی ترک حالا اما لعجل انتباق عنوان دی مصلحت علی ترک، به این ترک یه عنوان مصلحت داری برش منطبقه، بند تواز فید منو ترک کلفل و مصلحت موافقت
علی ترک. خب به حال منم پس حتما اینجا رو بعد میرم مراجعه میکنم، چون خیلی من قبلا تو ذهنم بود اصلا میخوام بگم نه معید خوبیه که
خوب. از قبیل مستحبین متزاحمه نمیشه. بله خب دو تا مستحب متزاحم. بعد در اون فرمود که اون ترک ارجحه، اما این ترک لا توجب حزازتن و منقصتن فیه اصلا، یعنی اون طرف
در طبیعی الفعل
بله هیچ منقصتی نیست. حالا ما ترکش بعد عنوانی هم که منتظر میشه مثلا صحبه آشنا میگه تبروی از منی اومدی به خاطر اون عنوان دیگه این ترک بهتره، ولی خب صحبه
آشنا حالا تو اون خصوصیاتی که از مربوط به مکلف باشه مربوط به خارج مکلف باشه چیزایی هست که انشالله تذکر خوبی دارید.
من
چرا؟ بله همین میگم که اینا آدم در کلمات علما هم که فکر اینا کردن شواهد هم پیدا بکنه بره جمع جور کردنه بس، که اگرم قبلا توضیح دادن آقا کفایه علما خیلی در ذیلش حاشیه ها دارن، توضیحات دارن، معادل و تو کتاب هایی که حاشیه کفایه هم نیست حرف دارن، این چیزا خوب میشه پیدا کنه. حالا از چیزایی هم که عرض منه اینه که وقتایی که ما مشغول بودیم آقا این دستگاه امروز اینا نبود، ما گاهی هر چی هم زحمت میکشیدیم و فکر توی مسئله پنج تا شاهد پیدا میکردیم. خود من این کامل یاد متعدد شده بود. دو سال بعد، شش ماه بعد یخ کرده بود، بحث تمام شده بود، یه شاهد جانو نپیدا میکردیم. ای وای، حالا یاد داشت میکردیم برای دیگران. الان یه کفران نعمتیه به خیال منو برای جوونا. چرا؟ چون علی بحثی که مطرحه این استقراء موارد سهولت پیدا کرده. وای چند تا جستجوی تو اینها سرین این یه کفران نعمتی آدم نکنه. الان این بحث رخصت از این من که دیرو عرض کردم، یا همین بحث الان موارد کراهت در عبادت با وقت صرف مختصری میشه در کل فقه پیدا کرد، یه فایل میشه مواردی را که چیه مسئله کراهت در عبادت مطرحه. نگاه کردن به این موارد ها یه دفعه این سه تایی که الان ما صحبت نکردیم میرسونه ده تا تا نکن نمیبینید ها. اصلا میبینید وقتی ردیف میکنید بابا این با اون فرق داره، این چیز دیگری. لذا این پیجوی موارد نعمت حاضر است برای جوانهای امروز، مبادا غفلت کنید. میتونید با یک صرف وقت کمی تمام موارد رو در نظر دون سان بدید و ببینید که کراهت در عبادت بر موارد مختلف چند جور وجه داره و میتونه داشته باشه. لذا یه چیز دیگه هم باز عرض میکنم، بعد بعید نیست بعدن بشه، منابع فقهی ما صدها برابر غنی و اغناس از اون چیزی که در فقه کلاسیک مطرحه. یعنی اون چیزی که تو کلاس فقه به عنوان درس کلاسی در آمده تزییق کرده منابع را، منابع خیلی پربارتره. لذا مانعی نداره، اصلا مباحثای فقه هم برای همینه که ما تا ممکنه این تضییقاتی که کلاس به اون منابع حاصل کرده چه اونا رو کم کنیم. لذا چه بسا در این بحثای ما الان کراهت در عبادت، بعدن اونایی که بعد ما هی فکر کنن رو اینا بگن ما چرا هی بیاییم یک تعبیری که امام علیه السلام آوردن هی اونا برداریم الا ولا بود در رو اون تعبیر ازت بذاریم الکراهه. آخه بابا اون تعبیری که امام آوردن واقعش جفت و جوره کامل با ارکراه نیست، درست شد؟ چه بسا آینده ها ببینن بهترینه به جایی که هی بگیم الکراه کذا همون خود تعبیر امام رو بیاریم. خود تعبیر امام بسیار رساتر از حیث مفهوم برای چی؟ برای تبیین نفس الامر. از چی؟ از این که ما تعبیر امام رو عوض کنیم بذاریم الکراه.
چه؟ نه یه
یه چیزی باید اسکوزاش روش. اگر ما دیدیم واقعیت نفس الامر نهی ها سه جوره که اگر این سه جوره تحت یه عنوان در بیاریم تو کلاس گیر میافتیم، بعضی جا بشار یه چیزی را نسبت میدیم که مقصود اون نبوده. خب اگه اینو لمس کردیم چرا قسم نخوردیم که حتما این سه تا را تحت یه عنوان در بیاریم؟
ها یه پیشرفته
دقیق
نیست، در واقع برگشتیم به همون حالت
ابهام و ابهام. بله
ابهام
نیست که این مال این بوده که ما یه جور ضوابطی تو کلاس گذاشتیم، چون معمولا مثلا اینجوریه خوشش میاد که یه قواعدی را زودتر یاد بگیره خودش راحت کنه بگه من طبق این زبا همه را پی، و این معلوم نیست که بگید ابهام. من که خیالم برعکس هم دیگه آقام گفت
نهی ها هر کدوم میمزن ده تا میشه چیز کرد یا سه تاش رو هم میگید.
حالا من برای
همه رو نهی بگیم که اینا توش در نمیاد.
نه
نمیگم نه
تعبیر روایت منظور.
بله ببینید
غیر از اینه
نه از اینه حالا من الان با همین کلاسی که خودمون داریم تو کلاس فقه مطرح است، اینا دیگه دیروزم گفتم واقعا با شکرش کنیم که اینا هست. که چیه؟ شما میگید که ما احکام خمسه تکلیفی داریم، اما وقتی میاد در محدوده کراهت اجماع فقها مسلمین همه بر اینه که کراهت قابل شدت و ضعف، یعنی که اشد کراهتن در اینه. خب اینا که دیگه پذیرفتن که الحمدلله این خیلی خوبه. اگه اینجوری بود الان تو کلاس فقه میخش گفته شده بود بابا ما این حرفا سرمون نمیشه، یا مکروه هست یا نیست دیگه. کراهت شدید تره یعنی چی؟ درست؟ این باز خیلی زحمت میبرد. این شکر خدا که این الان همه با هم متوافقیم در استحبابش هم همینه، درست شد؟ در وجوب هم در اون واجبش باز اجماع مسلمینه. حرام یه جز کبائره. دو تا آیه شریف هست من خیالم میرسه یکی از اون عمودهای مهم استنباطه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. خیلی مضمون غریبیه. این حال باید یه چیزی داره دا. یه لوازمی آیه شریفه داره که با تو فرمایشات معصوم خودتون ببینید. یکی دیگه آیه شریفه الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم مساکم الله. درست عرض کنم که الا لمم، درست؟ این آیه خیلی خیلی مضمونه. یعنی آیات شریفه چیزایی میه اگه ما از کنار این آیات رد بشیم بعدا دیگه همین یه چیزایی میشه که از چیزایی که باز حالا دیگه باز یادم اومد اینا خوبه روش فکر بکنیم. جدا شدن لسان شرع، آخه اینو خود شارع لسان اخلاق و فقه را، حقوق و اخلاق را جدا نمی کنه، آغشته به هم می کنه. ما اومدیم جدا کردیم. خب نیازم هست، معرفی ندارم، من که خاک پای اون بزرگانی که چقدر زحمت کشیدن، اما جدا کردن به این معنا که جدای جدا دیگه هیچی یا نه بابا همون کاری که شاری می کرده یه فوایدی داره، جدا کردن باید جدا بشه، ما حرفی نداریم.
اما
بله تو فضای علمی، اما باید یه عوده یه بازگشتی بشه به همون کاری که خودش آره فرمود. اینم یکی از اوناست. لذا اونی که شما فرمودید درسته، من مقصودم اون نبود که به اون صورت. حالا دیگه خیلی فاصله گرفتیم. حالا اگر اجازه میدید عبارت ها بخونیم که عبارت ها جام پیش بره، باز دوباره هر روزی برمیگردیم در تتمیم این بحث ها. کراهت در عبادت، ذات عمل که فرمودن طبیعی عمل زنده میشه، مباحث خوبی داره. اونی که دیروز عرض کردم روش فکر بکنید، اجتماع امر و نهی که مکلف خودش درست میکنه و تو اصول ازش بحث کردیم، با اجتماع امر و نهی که ملاکات برای مولا درست میکنن یه چیز دیگه ایه دا. این خودش خیلی مطلبه، این خیلی کارساز است در اینجا و حرفش هم خیلی زده نشده، متفرق زده شده، ولی این برای بحث ما خیلی مهمه. یه اجتماع امر و نهی را ملاکات برای مولا درست میکنن و میبینیم اصلا موارد روشن داره. بله خب بفرمایید.
چون تعبیر بحث نافله ظهرین دو تا احتمال وجود داره، این نحوی که اینجا بالاخره وجود داره، محصلی که فرمودید این که یا واقعا اصلا قائل به حرمتش بشیم یا قائل به کرامت کراهتش بشیم، بعد با این فرض که فرمودید مصلحتی نباشه، یعنی اینم یکی از فروض باشه.
نه هنوز من اون کلیات تطبیق نکردم. بله چون همین اول میخوام اینا ممهد کلی بحثه، اما اینکه در ما نحن فی بگیم باید ادله رو ببینیم. حالا میرسیم ها الان که میخوام بوتر را بگیم آجا الان شروع میکنیم دونه دونه باید روایاتی رو که حاجی آقا اشاره دارن به اونا باید روایت رو ببینیم. اون وقت وقتی لحن روایات و عموماتی رو که میفرما وقتی دیدیم از خود لحن میخوام استفاده کنیم که این اگر کراهت چجوره، اگر حرمت چجوره، اگر کراهت چجوره. الان یعنی همونی که صاحب ریاض فرمودن که ظواهر النصوص و الفتاوا الحرمه، اون ظواهری که ایشون نگفتن ما میخوام بخونیم ببینیم چه جوریست که ایشون فرمودن ظواهر النصوص الحرمه. یکی دیگه هم که یادم نرفته من نشد دنبالش هستم، غیر از صاحب ریاض قبل ایشون کسی تصریح کرده که الحرمه یا نه؟ مثال خیلی خوبیه، ایشون فرمودن ظواهر، استظهار کردن فرمودن الحرمه. آیا دیگران فقط همه گفتن تسخط لا تسله اینجوری یا نه الحرمه؟ این کسی قبل ایشون فرمودن نه تحقیق خوبیه. خب آجا فرمودن که لولا ثبوت الاستحباب من روایات لا تخلو احداها من اعتبار، روایت فضل، عیون و رضوی راجب فقه رضا کلیه نظر شریفه ایشون گفتم مکرر تو درس گفتن که فرمودن فقه رضا مثل سائر منابع روایی است، از اعتبار ابتدایی برخورداره ولی خب باید نگاه کرد، یعنی از اعتبار مطلق به عنوانی که دیگه تمام شد اینجوری نیست، مثل سائر منابع روایی. کافی چجوره؟ مثل کافی، مثل فقیه اینجوری باش برخورد میکردن.
يعني
مثلا لو
يقول
ان
فقر رضا كلهم مرسل اعتبارهم
مثل المراسيل الاخرى هكذا يقصد. بله بله، ایشون میگه
مثل مراسيل
وفي مثل، نه من منظورم سند نبود، اعتبار یعنی اعتبار اینکه مطروده کلی نیست. آخه مثلا صاحب جواد دیگه
میگه مثل الكافي معنی هو
کلهم، منظور من از مثلیت در کافی این بود، یک روایت کافی را وقتی مثلا خود حاجی آقاش برای چیکار میکردن اول میرفتن ببینن محتوای این روایت چیه، سبک حاجی آقای نمو که فور ببینن سند چیه، میگفتن این روایت چی داره میگه، ما ببینیم میفهمم ما که حرف شیخ جعفر کاشفان اتارا زیاد میگفتن، زیاد میگفتن شیخ جعفر گفته است که حنفی ها نظر ابو حنیفه را میدونن، شافعی ها نظر شافعی را میدونن، ما که جعفری هستیم خود گنگیم در نظرات امام صادق، سرگردونیم پوریم، شیخ جعفر میفرموده. یعنی میخواسته بگه کسی که جعفری است یه محکماتی یه واضحاتی از مذهب امام صادق سلام الله علیه میدونه، میفرموده استظهارات را بذارید برای مواقع ضرورت. شیخ میگه ایشون هم زیاد یعنی چی؟ یعنی وقتی روایتی مطرح میشد کسی که یه عمر شیعه بوده میدونه سینه به سینه فرهنگ اهل بیت آمده، درست شد؟ این روایت عرضه میکنه به ارتکاز یاد به مسلمات محکماتی که از مذهب میدونه. اگر میبینه که این روایت تو همین کوچه است، تو همین خطه داره توضیح میده تبیین میکنه، حالا بریم بگردیم تو سندش فلانی هست یا نیست. این سبکشون نبود، اونان که درسشون رفتن میدونن که میگن مثل کافی یعنی این رضام، گفتم فقه رضا هم همینه، ما اول نگاه میکنیم فقه رضا برای ما چی داره میگه، محتوا رو
که صحیح بخاری همینطوره، ما صحیح بخاری میره وقت توش میبینیم باید نگاه کنیم، یعنی ما یک کتابی داریم که کلا متروک باشه،
سال قبل مباحثه تعادل تراجم شاید تشمم داشتید تو یه چیزی بود در رسائل مرحوم شیخ آورده بودن یا یادتون باشه، خیلی جالب بود، یعنی کنه و همونی بود که خود روایات تعادل تراجی روایاتی که سنسی هم خوب بود در کافی هم بود، خود معصوم اینجا فرموده بودن تو کافی بود ظاهرا، اینجا که یادم میاد میگه یبن رسول الله روایت میاد که یخبرونی من اثق به، یخبرونی من لا اثق به، درست؟ اصلا خود سائل میگدن حضرت به جایی که فرمودن برو به اون اثق به را بگید، فرمودن که ببین خود ببین کدومش موافق کتاب الله است. خیلی جالبه اینا، یعنی خود ائمه علیهم السلام میگن با اینکه لا تثق به اما اثق لا اثق رتبه دومه، اول محتوا، اول فقاهت، اول فهم، صرف اینکه به او اطمینان ندارم دیگه برو 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 اصلا حرف شما میگیرم و شما میگیرم حرف نزن، چرا تو لا اثق به نه امام میفهم اول ببین چی میگه، اول فقه، اول فهم، برو قرآن داری، سایر روایات ما هست، مشتهر بین اصحابک هست، اینجور که کور نیستی که درسته. لذا اول اینا این روایت خیلی جالب بود تو مقایسه تعادل تراجی، ما که همینجوری هم صاف شد که اصلا خود اهل بیت حالا کلاس اصول یه جور دیگه شده ما کار نداریم، و الا اون روایاتی که بود اول ارجاع میدادن به فهم محتوا. خب گیر افتادیم نشد، متحیر شدیم، چاره ای نداریم، اون دست حالا برو سراغ چی؟ سراغ سند و موثوق عمده و اونها. لذا ها یا این که من بگم مثل کافی، مثلی وجه شبه، وجه شبه منظورم این بود که اول میریم ببینیم فقه رضا چی میخوا بگه، میخواد از یه چیز از مسلمات مثلا شیعه مسح پا را مسح میکنن دیگه، معلومه فقه رضا میگه بیشوری هم طورش نیست، درست؟ خب فقه رضاست دیگه، امام رضا سلام الله علیه امام معصوم اینا نوشتن، ببینید تمام شد برو پادا بیشور. حاجی ها اینا نمیگفتن، این جور اعتبار برای فقه رضا قائل نبودن. اما این که بگیم هم اصلا این کتاب هیچی بذاریدش کنار، این که نه سند داره نه چی، اینم موافق نبودن. نمیدونم مقصود خودم اون دست اونم محضر بودن
رضا هستن، مگه اصلا هیچی
همینه، یعنی اگر بله میبینید اصلا اونایی که اون عملا هیچی به هیچ هیچ
بالاخره حد قرار با تسامایی یه چیزی که به روایتش روایت بالاخره
الحمدلله تسامش هم قبول ندارن
ولی میگن بودنش محل کلام بعضی
بله
اصلا کتاب قضا منتشر به امام رضا نیست.
بس می ان شاء الله میرسیم.
من از اینه که فرماشه اون مترتبه برای اینکه اصل اینو بپذیریم که این کتاب روایی به اون معنای روایات حالا
ببینید در فقه رضا تو مرحوم نوری در مستدرک خاص قبلش، من کتابایی که ندارم که با تو اینا ببینن خوب خورده زحمتش بیشتره، اونایی که کتاب اصالت خودش رو داره اون کتاب مستدرک ها ببینید مفصل مرحوم مرزا حسین صحبت کردن، چند تا وجر از علما گفتن، آیا واقعا این کتاب مال خود حضرت هست؟ یه ادعای احتمال دیگه مال پدر صدوق باشه، احتمال دیگه سه تا یا چهار تا احتمال مطرحه. من یادم نمیاد که حاجی آقا تصریحی کرد احتمالات رو تو کلامشون، اگه فرمودن میشه تو نوارشون اینا ببینیم که من یادم نمیاد، ولی حاصل شده نظرش این بود که اینکه دقیقاً تمامش بگیم که خط خود حضرت اینا، نه اینجوری برخورد نمی‌کردن، یعنی فقه رضا را دیگه فارغین، این خط امام معصوم است مثلا اینجوری نه، اما به عنوان این که دیگران باش رفتار میکنن مثل صاحبی میدارنش کنار کلن، ایشون اینجور رفتار نمیکنن، میگفتن به عنوان این که اگر سر رسید به عنوان این که با ضوابط مخالف نبود دلالت داشت برای یک حکم شرعی که روی موازین بود،
یعنی معیه
نه
حتی اگه دلیل باشه،
بله به عنوان چیزی که حجت باشه، حجیت به این معنا رو قبول داشتن. بله.
حالا با... يريد
اساس حكم ليس مؤيدا ومعنى مرسل مؤيد انس كي فقط بلد در گرمیه
مؤيد يعني بمعنى دليل در گرمیه مشکل نداره بحب. اما مؤيد نيست دليل خودش دليل برای یک حكم مؤسسه حكم چه دليل قبول میکنه برای اینکه مرسل
یک حكم واجب ما موافق خود رضای به تنهایی میخوام اثبات بکنم یا مستحب
بله نه اونایی که مستحبم را قاعده تسامح قائل نیستن همینه، تسامح را که قائل نیستن ما میخوایم به شارع استحباب را نسبت بدیم، چگونه میتونیم به وسیله فقه و رضا استحباب را نسبت بدیم؟ بله میشه اون همون اشکالاتی که بود، اما اونی که آجا میگفتن در فقه و رضا باید بحث مفصل تری بشدن انشاءالله، نمیدونم همینجا واردش بشین فردا اینا یا این که نه عبارت را بخونیم تا اولا و احوت برگردیم. بله من به ذهنم بود که ببینید زیل صفحه ببین اولا و احوت، گفتم عبارت تا اونجا بخونیم و چون یکی از ادله فقه رضاست خود روایت فقه رضا را میخونیم، اما اعتبار کتاب را بعدی که عبارت تا اونجا رسه برمیگردیم. بله شاید بتن است. بله بله من نگاه کردم ولی اصل این که خود کتاب چجوریه، من گمانم اینه که حتی حاجی آقا اگر رو اون چیزی که خودشون در استنباط سابقه کارشون بود، گمان من اینه تنها و تنها اگر فقه و رضا بود و حتی حکم هم وجوبی بود ما نی نداشتن برای اینکه در طبقش فتوا بدن. من اینجوری احساسم بود، اما حالا بحثش بکنیم چه جور میشه اون بله بعدا ان شاء الله. به فقه و رضا
بحث در خصوص فقه و رضا نیست، این بحث اینه که اگه یک روایتی داشتیم موثق سندی هیچی هم نداشت آیا میشه
یکی از آقای نمیدونم تشریف دارن یا نه، فرمایشی فرمودن آقا تشریف دارن، گفتن که حاجی آقا مکرر در درسشون میگفتن که ارتکاز متشرعه، که من عرض کردم من خودم بودم شنیدم این جملات کردم یادش میمونه، یه روز اینجوری بود عبارت فرمودن بند ارتکاز متشرع رو جز عدل نمیدونم، مثالی هم گفتن
کفر میکنه بابا، یک روایت مرسل ارتکاز
متشرع این توضیح میخواد که یعنی چی، میگر ارتکاز متشرع چیه که جز عدل است، اگر شاید اونجا بحث بشه در این روشی هم که ایشون در برخوردشون با فقه و رضا داشتن شاید روشن‌تر بشه، یعنی ایشون همینجوری فقه و رضا را میگه همینجوری بگیم خب این ظاهره باطن، ایشون ارتکاز و مجموعه چیزها را در نظر میگرفتن بعد با اون ارتکاز و با همه اینا حاضر بودن که طبق چکار کنن با استناد به خود رضا
بعد جمع قرائنی که به سبب به اطمینان و به وثوق انسان رو برسونه و فقه رضا رو به اون یکی از این قرائن قرار بدیم یک حرفه، ولی اینکه مدرک ما را مدرک وحید ما فقه رضا یا هر روایت مرسل
بله بس دیگه اما اولیش لذا من اینکه با جا نسبت دادم حاضر بودن عمل کنن به معنای اولی نه به معنای دومی. بله بله ما شما الان الحمدلله خیلی از نواراشون اینا موجوده دیگه، اگر اینا رو شما مرتب اونس بگیرید این جوریه و اینکه
حتی اطلاق دلیل به این میفرمایید
میکنید اجرای کار میکردن دیگه ما دلیل استفاده
معمولا به عنوان مؤید از یار استفاده میگیره، حالا خیلی اصطلاح جا نداریم ولی به این معنی که یعنی این تک تک این قرائن یکیش مثلا فقه و رضا یه روایت مرسل جای دیگه یه روایت مرسل جای دیگه جمعاً روی هم دیگه برای انسان وثوق حاصل میکنه و این باعث میشه که انسان به خاطر وثوقش باز به حکم برسه
یعنی شاید تعبیرات که یادم باشه میگفتن که این متن فقه رضا خیلی قویه شواهد صدق داره، ملاحظه میکنید به این معنا که یعنی بگین که ضعیفو بذاریم کنار با کنار گذاشتنش این حرفا رو میزدن، اما از این طرف که بیان بگیم دیگه در بس تمام اعتبار مطلق این نبود، اما این کلماتی که داشتن همه برای مثل صاحب جواهر بود، صاحب جواهر فقه رضا رو قبول ندارن وقتی میرسیدن اینجا مقابل ایشون که کلن میگفتن لیس به حجت اندنا ایشون اون حرفا را میزدن.
اینجا این فرمایش که شما فرمودید که همین ممکن است که حجت قرار بگید مبنایی حکم شرعی بشه با معید بودن دو تاست
بله
این با اون حرف اول این آقا میسته، یعنی که ما مبنای حکممون بر وجوب چیزی یا حرمت چیزی فقط و فقط یه روایت باشه اونم روایت مرسلی که فقه رضا و هیچ اشکالی نداره، چرا آدم خوف کنه از این حرف؟ اگر خود متن روایت همین به هزار دلیل و برهان ثابت کنه که این روایت از ناحیه اسمت صادر شده ما کاری نداریم به ارسالش، ما خود روایت کار داریم.
بله اصل ارسال را از قدیم هم بین علما بوده، مراسیل و ابن ابی عمر کم اسانیده، یعنی از علما مثل جناب احمد طبرسی رضوان الله علیه حسن ابن علی ابن شعبه اینا خودشون از بزرگان محدثین بودن، بهترین تصنیفات را یا از بهترین تصنیفات را انجام دادن ارسال سند کردن که عجایب کار که این کاش نکرده بودن برای مثل زمان ما، اما خوب کردن.
لکن حرف های اونجا هست یعنی تا این چیزی هست اما فقه دادم مثلا ابن عمر چون مشکلی درش خودش معروفه که مثلا اهل وثوق ثقت اون کبیر رو مثلا لایر میگذار یه با اینکه یک حرف های هست بود اگر بعضشون هم قبول نمی کنن اما یک چیزی اما فقه دادم این قیاس بکنه این برم فرق
میکنه نمیخوام قیاس بکنه بله بله نه از با بله حالا میرسیم انشاءالله بازم مطالعه میکنیم حرف علما ببینیم در اولا و احوت که رسیدیم بیشتر اونی که من حالا هی تکرار میکنم برداشته منه چه بسا ادهی مثلا بیشتر در درس جامعه بودن کلمات یادشون باشه به حافظه من ضعیفه استفاده بکنیم از کلماتشون نقل یادی که بکنن اونها
فرصت
قرار شد پنجره
باشه تا شیش
قرار هم گذاشتیم اونجا آقا فخورزاد اونجا مطرح بشه ولی دوستان یکم کندتری میکنن
خب حالا این 5-6 دقیقه خوبه میدونید برای چی؟ برای اینکه یه موتور محرکه میشه برای مطالعش انشاءالله که همه بریم سر بزنیم اقوال علما رو ببینیم چون اونایی هم که فقه الرضا رو تضعیف میکنن حرفای محکمی دارن حرفای اون طرف هم اونا هم حرفای محکمی دارن انشاءالله الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین جالبش اینه که این کاری که مبنی حاجی آقاست خلافش از زمان کمی تازه شروع شده شما اگه جواهر را ببینید ریاض را ببینید اصلا اونا اول نمیرن سراغ سنن خدا حاجی هم میفهم صاحب جواهر خیلی جا به سیه میگن خبر روای اینجوری جواهر اون شما بودید عبارت حاجی ها رو زرا خوندن سن بودن که سیره این منبری مستقل شده بودید اینا اینجوری بودن اما یک جذبی متأخر حدود این 90 سال 80 سال 100 سال اخیر شده که هیچی همون ابتدای کار برای شما میگید مبنای سومیه شما برید ببینید این سبکی که آجاها داشتن قبلا حاکم بوده جالبش اینه فهمیدن ارسال نمی کردن دیگه چون دیدن وقتی داشت شما ملاحظه بکنید شهید شهید که ابن ابی عمر نبوده علامه خود شیخ و طائفه چقدر مرسلات دارم ذکرها چقدر مرسل توشه که مومن رو میگن ارسل شهید تو ذکرها مثلا ببینید اینا یه کار چیزی نبوده براشون که چقدر مرسلات شیخ داریم صدق که الان ماشاءالله خود کلینی در کافی یه سند رو میارن بعد میگم وفی روایت اخرى الان با این نرم افزار امروزی تو کافی بزنید وفی روایت میگید چقدر میاد سندم نداره و فی روایت اخرى میشه مرسله یعنی کلینی مرسل را میارن برای اینکه هیچی یعنی اعتماد که بهش نیست همین ارسال را شهید هم دارد یعنی شهید ارسال میکنن ضعیفه؟ نه
درست شو؟
یعنی به بار دیگه ممنونم شما میخواد بفهمید ارسال کار بدیه یا خوبی؟ مورد اعتماد هست یا نیست؟
فقط نعتمد على المرسل اذا هو كان فقط لوحده
وقتی که شما میگید کافی سندهایی را که آوردن مرمه بیشتی ببینید بگید چند چقدر از بین اونا دیگه درصد چند سوز نیست چقدر کافی ضعیفه خب اینجوریه شما میفرمایید ارسالش هم دیگه شما نی ندارم چون کلی نیست دیگه لا یرسل عن الله عن الکتب المشهوره اونجایی که سند آوردن شما میگید اینجور و دیگه ارسالش چی آقایینی که قبول نمی کنن اعتماد نمی کنن به ارسال کلی نم اعتماد نمی کنن خب چه فرقی کرد
نه نه خود هو هو لماذا علی اساس و اتى بالمرسلات فطلب هو ذكرها من بهروح يرى نفسه أخذها من كتب مشهورة هذه حجة بينه وبين الله لا يقبل ذكرها أما نحن بالنسبة لنا
انو نعمل لها اصلا ما اگر یک مرسل کلینی رو می‌بینیم یه وقت بس شک کم بدن فقط مؤیس دلیل نمیتونه باشه، یعنی مرسل
کل.
من چون وقت میگذر اشارش عرض میکنم برای بخششان. اشارش اینه که اون فقیهی که میگه من به یک روایت مرسل میخوام مستند باشم، من میخوام فردا مقابل مولا جواب داشته باشم. من میخوام بگن به من بگن، میگن تو به ما نسبت دادی که حکم اینه، چرا نسبت دادی؟ میگن لهذه الروایه المرسله فی الکاف. بعد میگه، میگه من رو مبانی اصولی خودم که حجیت ادله است، صاف است برام که فردا میشه خدا میتونم عرض کنم. میگم لروایت الکرینی شما اینا خیلی غیر وکلایی میبینید؟ نه، بیننا و بین الله. میگه این غیر وکلایی. نه، حالا یه کسی میگه من برام صاف، اون برای خودش، اما اون کسی که میگه من فقط دارم مدعا رو میگم، گفتم نه به بحث نندازید، فقط مدعا رو. یه وقتی میگیم اصل المدعا واضح عدم اقلائیته، آیا این مدعایی که من میگم واضح عدم اقلائیته؟ مدعا چی شد؟
مدعا این برای من خیلی روشن نشده، چون من این سوالی که عرض کردم از شما پرسیدم این بود که ما
گام به گام من میخواستم حجیت را توضیح بدم. مدعا اینه، یه فقیه میگه من اگر فردا خدای متعال شاره بگه چرا به من شاره یه حکمی را نسبت دادی، میگم لحاظ روایت الکافی و خودم تطمئن نفسی به این که حجتون بینی و بین ربی. این یه حرفی غیر اقلایی، یعنی یتفق الاقلا و این که میخندن یضحکون به این، یا نه اونجور نیست که اتفاق بکنم برای خنده به این. میگم چرا میشه صرف ارسال نمیتونه اون از دلیلیت ها تأیید نه، لذا بعد حالا بحث میکنیم. اما از که من سر جاش فعلا این مدعا را شما روش فکر کنید، وارد بحث فعلا نمیشیم.
این توضیح خیلی بیشتری میخواد، چون
بله حرف نیست.
اگه به سلام مراد شما اینه که ما حجیت رو درش تصرف بکنیم و اون فهمی که از معنای حجیت داریم تغییر بدیم،
نه هیچ تغییری هم نمیدیم. ما اتفاقا ما حجیت تو یکی از شعوناتش خلاصه کردیم. تو شما تجربه نداشتید مباحثه تقلید مفصل اتفاقا رفقان که بودن ظاهرا رد نمی کردن، بودن جمعی از اون. ما تو تقلید خیلی این بحث ما داشتیم، همیشه ما تقلید را سبقه احراز توش نگاه میکنیم، سبقه احراز واقع. هی میگیم ما را میرسونه یا نمیرسونه، دوتا. و حالا که تو همون مقلد اگر گاهی طرف میگه اصلا من چی کار دارم واقع، من میخوام فردا مولا میگه که چرا بگه نه عرض کنم، خب این خیلی تفاوت دید دوتاست. حجیتا ما رفتیم میگیم حجت از یعنی چی؟ یعنی باید اماران محرز واقع باشد، درست شد؟ خب یه فقیه میگه من این قدر با روایت کار کردم، من خیلی عاشق احراز نیستم، من میخوام فردا امام صادق به من گفتن چرا اینا به ما گفتی بیرم. خب این خیلی غیر وکلایی
محضریت و مناجزیت
میخوام. بله این یکیشه. آقا نه تنها، اگه ببینید دوباره این محدود کردن، من که میگم شما باز میگید حجیت فقط یعنی من با این مخالفم،
فقط
ببینید
معنای حجیت که همینه، خود معنای لغوی حجیت که اینه، بحث احراز در دلیل یه چیز دیگه،
اصلا معنای لغویش اینه. ادعی تو بعضی مسائل اصول گیر کردن اینجور معنا کردن، ادعی اونجا گیر کردن اونجا. بعدم میگم نه، ما یه جامعه گیری میکنیم. جامعه گیری چه جوری؟ جامعه گیری خیلی کامل خوب برای حجیت که همه اینا زیر پرش باشه. چرا میگید حجیت یعنی غیر محرز؟ نه احراز توشه. چرا میگید حجیت یعنی فقط محرز؟ ما لازم میکنیم بعدم باید بحثش کنیم. حالا امارت اصلا اماره را حجیت امارت را از باب احراز میدونن دیگه.
آجا این یا بس مفصل مطرم میگن امارات حجیت‌هایی هستن که محرز هستن،
که محرزن، چون تو مواد اصولش گیر کردن،
چون اصول عملیه که اینا محرز نمیدونن که با این حال حجیتش رو قائل هستن. نمیخوام بگم تو معنای حجیت احراز نخوابیده، توی حجیت امارات در معنای اماریت احراز خوابیده.
شما مشهور و قبلش هم در نظر بگیرید، وقتی بحث تو کلاس اصول به مشکلات برخورد کرده یه چیز دیگریه. شما فی حد نفسه اون ابتدایی که میگن اماره حجیت هست چجوری نگاش میکنن؟ میگن منجز معذر؟ اماره را من حیث نه اماره
به مور اماره بهش نگاه میکنیم یه خود دارون خودجیت دارم بحث میکنم خودجیت من موازنی منجزیت گرفتن
کی گرفتن صاحب کفایه
دیگران
کی هم قبل صاحب کفایه بگید تو کلمات چه نگاه کنیم ولی تو بحث علمی ها اینشون برای اینکه اون اشکال نمیدونم کی بود اینا رو حل بکنن از اون ناحیه وارد شدن جمع بین و ظاهر باز واقعی بود نمیدونم کجا بود
شما ببخشید
چون فرموده بود ولی نه اینه که شما میفرمایید یعنی یه چیز هاییست که من مدعا رو میگم شما رو مدعا فکر کنید تضعیفش کنید
من میخوام بفهمم که روش فکر کنم رو هنوز اینو متوجه نشدم اینکه فرمودید من سوالی که عرض کردم این بود که ما یه وقت میگیم که مثلا فرض کنید طبق مبنای بعضی از آقایون روایت صحیحه روایت ما یه تجربات دلیلی نداشته باشه به صرف اینکه این سندش درست باشه دلالتش هم روشن باشه برای مطلبی همین دلیل ماست و بس تمام شد رفت
کردنی کارا خب الان مراجع
بله این کارو
میکردن خب
یه وقت این...
برخلاف مشهور طبق یه روایت صحیح فتوا میدادن
یه وقت میگیم نه ما جمع قرائن میکنیم این روایت صحیح یک قرینه روایت ضعیف یک قرینه ارتکاز فتوا نمیدونم فتوا اهل سنت همه اینا قرائن کنار هم دیگه نتیجه گیری وسوخه شد اینکه مثلا میگفت اینه این یه بار برخورد با روایت مرسل است یه برخورد دیگه اینه که نه همونجوری که با صحیحه آقایون فعلی در مورد مشهور این حرفا مشی میکنن که روایت صحیحه رو علم میکنن برخلاف مشهور همه این حرفا آقا جون روایت ما داریم وقتی من بخوام مرسل مثلا حالا چه مرسل صدوق باشه چه مرسل اگه بپذیرین که اصلا روایت فقه رضوی این حرفا اینو ببین میگم آقا جون روایت داره تمام شده رفت این سوال جانی رو نبرد
اصلا کارش اینجوری نبود من بعدم توضیح میدم
پس اینکه میفرمایید میخوام بگم که
اینی که شما میگید اصلا نبود پس حتی حاجی آقا مواردی که دیگران معاصرینشون به طبق روایت صحیح فتوا داده بودن اصلا ناراحت میشد
ذهنیت دوستان
ما این که روایت صحیح بود من بودم دیدم صورتشون معلوم بود ناراحت میشدن
مشکل بر اون مبنا حالا بس
روایت صحیح معاصر خودشونم فتوا داده بود ناراحت میشدن که مستم میگه قرار است که هر روایت و هر جور رو فوری فتوا دادم ولی سر جاشم هم یعنی این نیست که شما بگم مرسله و تمام من که عرض کردم حجیت کلی حجیت رو توضیح دادم اما که ایشو چیکار میکنم باید بیشتر صحبت کنم.